كم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بصدقكم وعلانيتكم وشاهدكم وقائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم في معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم مؤدى حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزب الظالمين لكم الجاهدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على مبالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إلي وجعلني ممن يغتس آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه قدم برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل أنكم ومن قصده توجه بكم مواليا لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجة الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسل وهبتت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم فخذا كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم چقدر اسمای شما شیرینه حسن جانم حسین جانم علی جانم فما احلا اسماءكم و اکرم انفسكم و اعظم شأنكم و اجل خطركم و اوفا عهدكم و اصدق وعدكم کلامكم نور. بعضی از دعا و زیارت ها را آدم میخونه احساس نورانیت میکنه به وضوع. از جمله زیارات همین زیارت کلام امام هادی نور. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتكم التقوى و فعلكم الخير و عادتكم الإحسان و سجيتكم الكرم. دشمنا می رفتن در خونه امام حسن ناامید بر نمی گشتن، شما که دیگه دوستید محبید انشالله شیعه اید و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم. ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرعا و معدنا و مأوا و منتها به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن سنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار. به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا و به موالاتكم تمت الكلمة و عظمت النعمة و اتلفت الفرقة و به موالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إنا بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من ائتمنكم على سره واستراكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوعبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فاني لكم مطيع من اطاعكم فقد اطاع الله ومن اساكم فقد اسى الله ومن احبكم فقد احب الله ومن ابغضكم فقد ابغض الله اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بيته الاخيار على ائمه الابرار لجعلتهم شفعائي اگه آبرودارتر از اینا سراغ داشتم ای خدا اونا رو می آوردم اما آبرودارتر از محمد و آلش کجا کیم همه آبرودارا ریز خور خان اهل بیتم فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبحقهم وفي زمره المرحومين بشفاعتهم انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل
سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا
قبول باشه انشاءالله دوستان عزیز زیارت جامعه کبیرتون از بخش رادیو معارف صدای ما رو میشنوید بسیار ممنون و متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برای این دقایق آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد سخنرانی است و سخنرانی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو برای این لحظات در نظر گرفتیم که در سال 1390 ایراد شده و شما عزیزان در این لحظات از رادیو معارف خواهید شنید سخنرانی شهید قاسم سلیمانی رو امیدوارم که استفاده لازم رو از این بیانات ببرید و با صلواتی بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم که به مدت 29 دقیقه همراه باشید با سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا پیرامون این یادواره، خصوصا با توجه به چهره های شاخصی که در این یادواره وجود دارد، من زبان خودم به عنوان یکی از شاهدان این صحنه الکن است و ناتوان است از بیان توضیح، تعریف و تشریح شخصیت شهیدان بزرگواری که هر کدومشون اسوه و اسطوره ای بودن برای لشکر سرالله و خصوصا برای استان کرمان. شهدای بزرگواری که تصاویر ارزشمندشون در این فضای مجلس هست و اطراف مجلس را پوشانده است، به شما صدای پر از معنویت یکی از مخلصترین اونها را، شهید علی ماهانی و شهید علی ابراهیمی را شنیدید. اگر بخواهیم حق مطلب را ادا بکنیم پیرامون موضوع شهدای مخابرات، با توجه به ویژگی که دارد این مسئله، وقت طولانی میبرد و حقم این هست که برای هر یک از اونها یک یادواره جداگانه و علی‌حده‌ای برگزار بشود، به دلیل اینکه بخشی از این شهدا ویژگی هایی دارن که جا دارد مردم ما نسبت به ویژگی ها و شخصیت اونها آگاهی لازم را پیدا بکنند. یکی از چیزهایی که خیلی جای تحیر داره و در دوران دفاع مقدس هم این نمود داشت، بارز بود و معمولا خارج از عرف چنین سازمانی هست، اینکه در بین سازمانهایی که در جنگ قرار داشتند، که ساختارها به سازمانهای مختلفی هم بودند، جنگ را پشتیبانی می‌کردند، اما مخابرات دارای ویژگی های خاصی بود که این ویژگی ها گرچه دیگر سازمان ها و ارگان های ما که پشتیبان کننده بودن، هر کدومشو به نوبه خودشون قابل ستایشند، قابل تقدیرند، قابل تعظیمند، اما سرجم چنین صفات جامعی و کاملی در بین واحدهای پشتیبانی کننده جنگ به اندازه مخابرات یافت نمیشه. شاید بیشترین حجم سرداران شهید ما هم به نسبت واحدها، منهای فرماندهان گردانها و واحدهای رزمی، در مخابرات باشه. هم شخصیت‌های در واقع برجسته ای در کل لشکر سرالله نقش داشتند به اداره لشکر، و هم سرداران شهیدی که در مجموعه سرداران لشکر سرالله قابل بررسی هستند. ویژگی هایی که توی مخابرات ما وجود داشت، این ویژگی ها هم استثنائی بود. کلا من این استثنائش هم عرض می کنم که منشأ این استثناء چه بود، که این به عنوان یک صدقه جاریه ای تا حالا هم قابل حسه و آدم این بو را و این عطر را استشمام میکنه تا حالا. یکی از ویژگی‌های بارز مخابرات در دوران جنگ که خیلی هم نمود داشت، معنویت بالایی بود که از این واحد جنگ به دیگر واحدها تأثیرگذار بود. فوق‌العاده بچه هایی که در مخابرات بودند دارای روح معنوی و عبودیت بسیار بالایی بودند. معمولا در گردانهای خدشکن، در گردانهای رزمی، در واحدهایی که در لبه جلویی جنگ قرار داشتن به دلیل خطرها، خب این فراوانی وجود داشت. اما در مخابرات عجیب بود که بعد در طول دوران دفاع مقدس هم این تأثیر را پیوسته داشت بر کل لشکر سار الله. البته در لشکرهای دیگه هم به نوعی همینطور بود. لذا یکی از ویژگی‌های بارز در مخابرات لشکر سار الله معنویت بود. نه تنها معنویت که خود اونها دارای یک روح معنوی بودند، بلکه مثل چشمه ای که از یک کوهساری سرازیر میشه و سرزمین های مختلفی را آباد میکنه، تأثیر معنویت مخابرات در مجموعه لشکر، در مجموعه رزمندگانی که در جنگ حضور پیدا میکردن، یک چنین تأثیری بود. سهمش سهم بسیار بالا و اساسی بود. ویژگی دومش که الان تو اینجا هم من در بین واحد هامو که نگاه میکنم، به نسبت کلاس های قرآن، درس های تفسیر، نافله های شب، عجیب بود. عرض میکنم در واحد های نظامی وقتی آدم نگاه میکنه این واقعا استثنایی است. البته من در لشکرهای دیگه خیلی الان اطلاعات دقیقی ندارم، چون بررسی دقیقی نکردم، اما در لشکر سار الله فوق‌العاده این استثنایی بود. کلامن میگم ریشه های این چه بود. نکته دوم داوطلبگی بود، داوطلب بودن. خب مخابرات دو تا نقش داشت. یه نقش اون ایجاد ارتباط بود، کلا این که من میگم ایجاد ارتباط، بعضی برادران جنگ، برادران نظامی تو اینجا هستن، ممکنه در بحث کلاسیک یک استنباطی بشود از ارتباط. در صحنه جنگ که صحنه در واقع سختی هست، اون هم یه جنگ نابرابری مثل جنگی که ما پشت سر گذاشتیم، ارتباط یک نقش اساسی و جدی داشت. وقتی یک تماس یک فرمانده با گردان یا با اون رده جلویش در دل شب قطع میشد، نفسها قطع میشد. تا وقتی که این ارتباط برقرار میشد، خیلی تلاش های گوناگونی انجام میگیره، به دلیل اینکه تصورات مختلفی انجام میشد که چی شد. خصوصا عملیات های سختی به عملیات ولفجه 8، کربلای 5، کربلای 4، عملیات های آبی که ما داشتیم، خیبر، بدر، خیلی مشکل بود این موضوع وقتی ارتباط قطع میشد. خب این وظیفه را مخابرات به عهده داشت که ابتکارات بسیار ارزشمندی مخابرات در این موضوع انجام میداد برای اینکه بتونه جنگ را پشتیبانی بکنه. نقش دومی که یک نقش اضافی بود که عرض میکنم استثنایی هست، این هم از استثناءات بود توی جنگ اتفاق میافتاد. بارها فرماندهان ما شهید میشدن، حالا یا فرمانده گردان شهید میشد، یا فرمانده گروهان شهید میشد، یا فرمانده دسته شهید میشد. این برادر مخابراتی نقش فرماندهی را به عهده می گرفت. بارها این اتفاق افتاد. دیگه وقتی احساس میشد فرمانده گردان شهید شد، فرمانده گروهان شهید شد، دیگه تماس میشد با این برادری که بیسیم دستش بود، در ظاهر یک بیسیم ساده ای بود، اما اون نقش رهبری و هدایت را به عهده می گرفت. بارها هم در صحنه های مختلف جنگ ما مواجه بودیم با چنین حوادثی و این برادرها از نقش صرفا یک مسئول ارتباط و ارتباط دهی خودشون را خارج می کردن، تبدیل می شدن به یک فرمانده اداره کننده و محوری. به همین دلیل هم بیشترین کادر سازی در صحنه جنگ در لشکر سار الله خصوصا از مخابرات انجام می گرفت. بخش مهمی از کادرهایی که تو سطح لشکر انجام وظیفه می کردن، بعد به مسئولیت‌های مهمی هم در لشکر رسیدن، از مخابرات آمدن. بخش از این تصاویری که دوستان نشون دادن، اینا یک ابتدای مخابراتی دارن، یعنی بسیمچی بودن، مثل چیز ساده زمان در داخل عملیات ها، پس از مدتی تبدیل میشن به یک فرمانده، مثل خود این شهید حاجبی که شهید علی ابراهیمی پیرامون شهید حاجبی داشت صحبت میکرد. خب بله، این ابتداعا مخابرات بود، بعد شد مسئول مخابرات لشکر سارالله، بعد شد جانشین ستاد لشکر سارالله، بعد تنها جانشین لشکر سارالله نبود، بلکه وظیفه هماهنگی و آماده سازی چندین عملیات رو بر عهده داشت. این ویژگی دوم مخابرات بود. ویژگی سومی که در مخابرات ما وجود داشت، به نسبت واحدهای جنگ بیشترین شهید ما مربوط به مخابراته، یعنی منهای واحدهای عملیاتی فرماندهان و گردان و گروهان و عرض کردم اون چیزی در سطح گردان رز وجود داشت، در بین واحدهای پشتیبان کننده ما بیشترین حجم شهدا مربوط به شهدای مخابرات هست. دلیلش هم این هست که نیروهای مخابرات به شهدای مخابرات به غیر اونایی که هم شهید نشدن و زنده موندن عموما در نوک پیکان حمله و حرکت بودند، با همین بسیمهای خودشون، چه در روز و چه در شب، با همین آنتنهای بلندی که مجبور بودن بیفراشن برای اینکه بتونن ارتباط را برقرار بکنن، لذا خودشون در خطر اولیه قرار میگرفتن. شهدا شخصیت هایی هستن که امکان جایگزینیشون امروز تو جامعه ما به سختیه، اگر نگم قریب محاله. اگر بخواهم فکر کردم من چطور میتونم بگم که قدر اینها، این شخصیت ها و این شهدا چیه و امروز ما حس کنیم علی حاجبی را، حس کنیم علی ابراهیمی را، حس کنیم علی ماهانی را، حس کنیم شهید شریف را که در حال سجده شهید شد، دائم الذکر، این لبهاش از شدت دائم الذکر دائم خشکیده بود، شهید شریف. چطور میتونیم بیان بکنیم در یک جمله ای که در واقع فهم کنیم اینها چه بودند؟ یا نوجوانانی مثل شهید دانشی، شهید صدقی، شهید رضوانی، شهدای دیگری که شما تصاویرش می‌بینید، شهید عباس عرب نژاد، شهید محمد علی عرب نژاد، محمد علی ایرمنش، اسطوره بودن همه اینها. اینا یک اینجا نوشتن بیسیمچی محمد علی ایرانمنش، تمام اینها حداقل یک فرمانده لشکر بودن، تمامشون. اداره یک لشکر را، اداره یک جنگ را کافی بودن. برای اینکه بتونم بیان بکنم که اینها چه جایگاهی داشتن، به این جمله امیرالمؤمنین استناد میکنم. در غیاب امیرالمؤمنین که امام معصوم بود و قرنها بعد از امیرالمؤمنین، البته در زمان انسان برجسته ای که به تعبیر مقام اعظم رهبری بعد از معصوم بی نظیر بود، مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، من در بخشی از این قضایا دیدم شهادت بعضی از برادران ما چطور بخشی از شخصیت‌های ما را میشکند، میشکستند. دیدم با چشم خودم وقتی خبر شهادت زین الدین را دادند، مقام اعظم رهبری اون وقت در جایگاه رئیس جمهوری بود، گریه کرد. خبر شهید باقری همینطور، خبر شهید باکری همینطور، همت همینطور. اینا تکیه‌گاه های عظیمی بودند. امیرالمؤمنین امام معصومه، با اشاره امیرالمؤمنین دنیا میچرخه، یک شخصیت رو از دست داده مثل مالک. دو تا فراز داره کلمات امیرالمومنین، یک فراز در تجلیل از در تعریف مالک که مالک چه بود، یک فراز در بحث تأثیر مالک بر خود امیرالمومنینه. اون بخشی که در بحث مالک بیان میکنه امیرالمومنین، که خب حالا فراوان شنیدید